آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. موضوع بحث ما امامت در قرآن بود با محوریت و ورود به آیه شریفه ولایت. عرض سخن به اینجا انجامید با توجه به حصری که با کلمه انما خداوند در ولایت انجام داده است، تنها مفهومی که میتواند سازگاری با آیه شریفه و آیات دیگر قرآن داشته باشه این هستش که مفهوم کلمه ولی فقط و فقط به معنای ولی امر و اولی التصرف و سرپرست خواهد بود. از اونجایی که کلمه ولی به نحو مفرد استعمال شده، تنها و تنها یک معنا میتونه داشته باشه و همون یک معنا هم برای سمستاق خدا، رسول و الذین به یک معنا خواهد بود. از این جهت که وحدت لفظ رعایت شده در آیه شریفه، از جهت اون چه که از باب مفاهیم معرفتی خود آیه به دست میاد و استفهام می شود، همون ولایتی که خداوند در این آیه به خودش نسبت داده است به وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم و الذین آمنو هم نسبت داده است. پس سعه ولایی پیامبر عظیم الشأن اسلام، سعه ولایی الذین آمنو به یک معنا خواهد بود و به یک محدوده خواهد بود. از این جهت ما بررسی کردیم آیات شریفه ای رو که شؤون ولایی پیامبر رو در آیات شریفه قرآن مورد بررسی قرار داده. در این جلسه هم یکی دیگر از آیات رو مورد بررسی قرار می دهیم و اون آیه شریفه 21 از سوره احزاب هست. وجود مقدس خداوند در آیه شریفه 21 از سوره احزاب می فرمایند لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. اون چه که در این آیه شریف مورد بررسی باید واقع بشه و جهت معرفتی و مفهومی آیه رو بتونیم استفهام داشته باشیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. در نگاه اولیهی که به این آیه شریف می شود، خداوند می فرماید به تحقیق و با تأکید کلام رو آغاز می کنه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. به تحقیق این چنین است که پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم اسوه حسنه هست برای امت. اسوه یعنی مقتدای امت هست. وجود مقدس پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم مقام اسوئیت دارند و مقتدای امت هستند. در این فراز از آیه شریفه به هیچ عنوان خداوند قیدی رو متذکر نشده، لذا مقام اسوئیت و اقتداییتی که پیامبر بر امت پیدا می کنند به نحو مطلق و عمومیت هست. وجود مقدس پیامبر اسوه هستند، مقتدا هستند در تمام امور و شؤون. در یک کلام بخوایم بگیم سنت پیامبر حجت است، سنتی که شامل قول پیامبر می شود، شامل فعل پیامبر می شود و شامل تقریر پیامبر. و در مطلق امور، چه امور اجتماعی، چه امور خانوادگی، چه امور شرعی، چه امور سیاسی، چه امور نظامی، چه امور اقتصادی، در تمام امور و شؤون سنت پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم و همچنین شخص پیامبر به هر حال الگو هست، مقتدا هست و اسوه امت هست. نمیتوان این کلام رو قید زد و گفت که فقط پیامبر در مسائل شرعی اسوه هستش. نمیشه قیدش زد فقط پیامبر در مسائل اجتماعی اسوه هستش. کلام در این فراز خودش لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، از اونجایی که بعد از وجود مقدس خداوند اولین مصدر تشریع و صدور احکام و معارف دین وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام هست و از این جهت که جامعه اسلامی محتاج هستش در تمام شؤون، اعم از مسائل اقتصادی، نظامی، سیاسی، شرعی و غیرهم، تنها ملجأ و پناهگاه امت در نگاه اول وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام خواهد بود. با توجه به اینکه باز خود قرآن رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم در آیات 44 و 64 سوره نحل خداوند میفرماید که ما قرآن رو در اختیار توی پیامبر قرار دادیم تا تو در مقام تبیین قرآن بوده باشی. نیازمندی جامعه اسلامی در برداشت مفاهیم قرآنی و همچنین اون چه که در بحث معارف و احکام و اون چه که مربوط به مسائل دین می شود باید از لسان پیامبر شنیده شود. وجود مقدس پیامبر مبین این حقایق هستند. نیازمندی امت فقط و فقط در یک مورد خاص نیست. با توجه به تمام نیازمندی های امت در تمام شؤون خداوند تصریح می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این مطلبی است که از خود آیه شریفه استفهام می شود، اما ممکن است کسی به ذهنش اینچنین بزنه با توجه به بررسی آیات قبل، شاید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه مقید بشه، که خب ما هر دو جهت رو بررسی میکنیم، جهت اول بررسی آیات قبل، جهت دوم این که خب متذکر این مطلب میشویم. اون چه که مفهوم این آیه شریفه است لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، با توجه به عرائضی که تقدیم شد در مقدمه بحث، این هستش که این حکم هم حکم عامی است که بعد از یک عنوان خاص بیان شده. اما بررسی آیات قبل، وقتی آیات سوره احزاب، آیاتی که قبل از آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه آمده است رو بررسی میکنیم، سخن از جنگ احزاب هستش و جمعیت انبوهی که آمدن در برابر مدینه در پشت اون خندقی که کنده شده بود به هر حال اتراق کردن، اما جمعیت انبوهشون حالات روحی روانی رو در امت اسلام به وجود آورد که خیلی از حقایق و منویات درونی اصحاب پیامبر رو روشن و مبرهن کرد. ما الان فرصت این رو نداریم و موضوع بحث ما هم نیست که با محوریت این آیات بخوایم عدالت صحابه رو مورد نقد و بررسی علمی قرار بدیم، اما یکی از جاهایی که قرآن متعرض شده است نسبت به حالات روحی روانی و ایمانی و اعتقادی اصحاب پیامبر و در نگاه دقیق علمی قرآنی جایی رو برای عدالت جمیع صحابه باقی نگذاشته است، بررسی همین آیات شریفه سوره احزاب هست. وجود مقدس خداوند در این آیات شریف چند گروه رو مورد بررسی قرار میده. سخن از منافقین دارد در آیه 12 و یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. در بین اصحاب پیامبر هم منافقین بودند، هم فی قلوبهم مرض، که اینان کسانی بودند که هم خودشون ایمان به پیامبر نداشتن قلبن، اما تظاهر به اسلام داشتن و در صدد این بودن که روحیه سلحشوری امت اسلام رو هم بگیرند. همین طایفه و ادغالت طائفت منهم یا اهل یفرب لا مقام لکم فرجمو، اینها کسانی بودن که می اومدن در سپاه و در بین امت شایعه پراکنی می کردن، اونها رو به سستی و سوس عنصری می آوردن از این جهت که در مسیر تبعیت از پیامبر واقع نشوند و از پیامبر جدا بشن و موفق هم بودن. لحاظا اون اهل یثربی که شنونده کلام این منافقین بودن و یستعدن و فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی به عوره، ایده از همین اصحاب می اومدن به محضر پیامبر عرضه می داشتن یا رسول الله ما نمیتونیم تو جنگ بیاییم، خونه های ما مشکل داره، ما باید بریم سراغ خونه هامون، سراغ زن و بچه‌مون، به بهانه می رفتن. بعد خود قرآن می فرماید این یریدون الا فرارا، اینها واقعا انسان های راستگویی نبودن، برای فرار از جنگ می اومدن پناه می بردن به خونه شون و در برابر پیامبر عظیم الشأن اسلام دروغ می گفتند. عده دیگری از کسانی که دور و بر پیامبر بودن مؤمنین بودن که خدا در آیه 11 سخن از اونها داره، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، اینایی هم که مؤمن بودن به ابتلاء عظیمی گرفتار شدن که در اون ابتلا لغزیدند، در اون ابتلا لغزیدند. پس مؤمنینی هم که از اصحاب کنار پیامبر بودن، اینها هم به هر حال اهل لغزش شدند. این یه گروه از مؤمنینن. گروه دیگری از مؤمنین هستن که در آیات 22 و 23 خدا متذکر اونها شده است. اونها خواص از مؤمنینند. اونها خواص از مؤمنینند با توجه به روحیاتی که قرآن از اونها نام میبره. ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. اون چیزی که از پیامبر و خدا میدیدند هیچی نبود مگر اینکه ایمانشون رو ازدیاد میکرد. من المؤمنین، من به اذیته، من المؤمنین، اون مؤمنینی که تزلزل پیدا کردند در آیه 11 خدا متذکر شده، این مؤمنین نیستند. اینها فرقه دیگری از مؤمنین و گروه دیگری از مؤمنین هستند که ثبات قدم داشتن. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. این هم گروه سومی که در کنار پیامبر بودن. باز آیه شریفه 10 خداوند می‌فرماید اذ جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم و ضاقت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. طایفه از اصحاب پیامبر که در کنار پیامبر بودن از ترسی که بر قلب‌ها و بر روان اینها حاکم شد داشت چشاشون از کاسه میزد بیرون، جانشون رسیده بود به حنجره هاشون، دیگه داشتن قالب توهین میکردن از ترس. و ای کاش فقط ترس داشتن، غیر از ترسی که بر اونها حاکم شد و تدنون بالله دنونا، نسبت به خدا هم بدگمان شدن. خدایی که وعده داده از پیروزی از آن پیامبره، اما الان پیامبر در برابر این جمعیت انبوه، در برابر احزاب و بزرگان جزیره العرب نسبت بد به خدا کردند، ظن بد به خدا بردن که خدا دروغ میگه نعوذ بالله. اینا صحابه پیامبرند. وقتی این آیات قبل از فراز لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه رو مورد بررسی قرار میدیم، این آیات یک دورنمایی از جنگ احزاب و اصحابی که پیرامون پیامبر بودن رو داره به هر حال به تصویر میکشه که اکثریت متاسفانه در امتحان خودشون مردود شدن، یا ظن بد به خدا بردن، یا منافق بودند و سست عنصر و دیگران رو داشتن فشل میکردند و به بی عنصری و عدم تبعیت در مسیر پیامبر میکشوندند، یا مؤمنینی بودند که زلزالن شدیدا، یا مؤمنینی بودند که اونها هم متاسفانه در ورطه این امتحان متزلزل ماندند. یک قسم هم بودن من المؤمنین رجالون صدقو، از بین این گروه های متعدد یک طایفه اونم انگشت شمار که اونها نه به حق در مسیر پیامبر تابع بودند. بهانه های مختلف گرفتن که پیش پیامبر نیان. یستأذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عوره. این حالات روحی روانی اصحاب است در جنگ احزاب که خداوند میاد مؤاخذه میکنه. خداوند در جهت مؤاخذه اینها بیاناتی داره. یکی این هستش که شما اگر از مرگ میترسید یا از کشته شدن، این بهانه ای نیست برای فرار شما. خداوند در جهت عقاب اصحابی که دارن تمرد میکنن در مسیر تبعیت پیامبر، اولا عتاب میکنه اونها رو، بعد هم در راستای این که بخواد مؤمنین و صحابه پیامبر رو که اعم از منافق و غیر منافق هستن بکشونه در مسیر تبعیت پیامبر، میاد از آیه شریفه 21 مایه میگذاره: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. شاید کسی با توجه به اون چه که آیات قبل داره بیان میکنه بخواد این فراز آیه شریفه رو لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه رو مقیدش کنه به جنگ احزاب و مسائل نظامی که وجود مقدس خداوند خواست از حریم پیامبر دفاع کنه، امتی که ترسان شدند و فراری، خداوند میخواد القاء روحیه کنه، میفرماید که ای امت لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. مؤمنینش، منافقینش، اصحابش، همتون، شما که این چون این ترس بهتون کاری کرده که دارید از پیامبر جدا میشید، نگاه کنید به خاتم الانبیا، او اسوه حسنه هست، او ایستاده در برابر این لشکر و فرار هم نمی کنه. لحاظا اگر شما قرار هست اسوه ای داشته باشید، وجود مقدس پیامبره. اگر میخواید به کسی اقتدا کنید، وجود مقدس پیامبر هستش. قطعا در این آیات شریفه و این آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، خداوند امر کرده است به تبعیت از پیامبر. همچنانی که پیامبر در روی دشمن ایستاده و فرار نمی‌کنه، امت هم باید در کنار پیامبر باشن. این قدر متیقن از آیات شریفه به دست میاد، هیچ مشکلی هم نداره. فهم عرفی از آیات هم همین هست، اما سخن در این است که اون چه در آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه بیان شده صرفاً مربوط به جنگ احزاب نمی شود. پیامبر جنگ های دیگری هم داشته. آیا در اون جنگ ها پیامبر اسوه حسنه نیست که ما فقط بخوایم حکم عامی که از این آیه استفاده میشه منحصر کنیم به جنگ احزاب؟ آیا وجود مقدس پیامبر در جنگ احد که خیلی از آقایون فرار کردند، نمیخوایم نام ببریم، نامش در کتب اهل سنت آمده است، بعضی از اصحابی که بعدها شدند جزء حاکمان بعد از پیامبر، جزء فراریان جنگ احد بودند، نمیخوایم اسم ببریم، مراجعه بفرمایید ببینید آیا در اون جنگ وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام مقتدای امت و مقتدای مسلمین نبود؟ آیا در جنگ های دیگر، آیا در مسائل دیگری که در امت پیامبر رقم خورد، در مسائل اجتماعی، در مسائل شرعی، نه فقط در مسائل نظامی، پیامبر مقتدا نیست؟ آیا امت نباید به وجود مقدس پیامبر اقتدا کند؟ قطعا اون چه که از این آیه شریفه به دست میاد یک حکم عامی است که یک موردش مربوط به جنگ احزاب هست، و اینی هم که خداوند میفرماد لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ذکر العامی است که بعد از یک مورد خاص آمده است. لحاظا این آیه شریفه وجوب اقتداء امت رو به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام ثابت می داند. امت وظیفه دارد در مقام اطاعت و قبول مطاعیت شخص پیامبر عظیم الشأن اسلام رو مقتدای خودش قرار بده. لحاظا وقتی پیامبر مقتدا شد، سنت پیامبر، قول و فعل و تقریر پیامبر تمام حجت خواهد بود، تمام حجت خواهد بود. و به حکم آیه شریفه ولایت که همخوانی و همشأنی ولایت پیامبر و الذین آمنو رو ثابت می داند، الذین آمنو هم کسانی هستند که مقام اسویت دارن برای امت پیامبر. الذین آمنو کسانی هستند که سنت اینها، قول و فعل و تقریر اینها حجت است برای امت. پس اینی که ما بخوایم بگیم عدالت جمیع صحابه، بعد هم بخوایم فعل و قول و تقریر صحابه رو حجت بدانیم، این با مفهوم آیات شریفه قرآن سازگاری پیدا نمی کند. پس بنابر مفهومی که از خود آیه شریفه استفهام می شود، الذین آمنو افراد خاصی هستند که در کنار شخصیت پیامبر عظیم الشأن اسلام، سنت اینان هم حجت است، نه سنت هر کسی. وقتی وجود مقدس پیامبر اسوه است و مقتدا، الذین آمنو هم اسوه هستند و مقتدا. اسوئیت و اقتدا واقع شدن پیامبر یعنی قبول مقام مطاعیت پیامبر از طرف امت، و این شأنیست از شؤون ولایی پیامبر. این شأن ولایی به حکم آیه شریفه ولایت، به خاطر وحدت لفظی که کلمه ولی در آیه دارد، برای الذین آمنو هم ثابت است. لحاظا فقط و فقط اسوه پیامبر است و الذین آمنو، حجیت سنت پیامبر دارد و سنت الذین آمنو، نه هر کس دیگری. خود این مفاهیم مفهوم بلندتری رو پیش روی امت میگذاره، و اون این که تنها ولایتی که موضوعیت داره و طریقیت، فقط و فقط ولایت پیامبر است و ولایت الذین آمنو. ولایت پیامبر موضوعیت دارد و طریقیت، بدون قبول ولایت پیامبر خدا دین و دیانتی را از انسان قبول نمی کنه، و بدون تمسک به پیامبر و بدون اسوه قرار دادن پیامبر هم خدا راه دیگری را از انسان نمی پذیرد. تنها و تنها مسیری که می توان به حقیقت رسید شخص پیامبر عظیم الشأن اسلام، این یعنی طریقیت پیامبر در مسئله مطاعیت او و قبول شأن ولایت او. تمام این حقیقت برای الذین آمنو هم ثابت است. پس ولایت الذین آمنو هم موضوعیت داره، هم طریقیت داره. تنها طریقی که انسان رو میتونه به حقایق برسونه، حقایق دین، به معارف دین، به اون چی که مورد امضای خدا واقع شده است، فقط و فقط قبول مقام مطاعیت و ولایت الذین آمنو هست. بنابر این که اسوئیت برای پیغمبر ثابت است، اسوئیت شأنی از شؤون ولایت، این شأن برای الذین آمنو هم ثابت. پس ملخص کلام، خداوند عظیم الشأنی که در آیات شریفه قرآن پیامبر رحمت خود رو در اوج بزرگواری و عظمت داره معرفی میکند، با معرفی پیامبر خود داره الذین آمنو رو هم معرفی میکند، و در شأن اسوئیت و حجیت سنت فقط و فقط خداوند امضا میکند، سنت پیامبر رو و سنت الذین آمنو را. این اون چه که از خود آیات شریفه قرآن استفهام می شود. ادامه بحث در راستای بیان شؤون ولایی پیامبر با محوریت آیات شریفه قرآن در جلسات آتی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.